ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد فاو به ادامه کمک‌ها برای مناطق خشکسالی زده افغانستان تعهد سپرده است. این اداره دیروز در توییتر خود گفت که به همکاری سخاوتمندانه اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برنامه امداد رسانی را برای نجات کسانی که در نتیجه خشکسالی آسیب پذیر شدند ادامه می‌دهد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که توانسته است شرایط تغذیه و مسئولیت غذایی را برای بیش از 63,000 تن در افغانستان فراهم کند. ملل متحد میگوید که در افغانستان بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. 3,600 تن گندم کمکی دولت پاکستان دیروز به مقام‌های افغان در گذرگاه تورخم سپرده شد. محمد صادق خان، نماینده خاص پاکستان برای افغانستان، در یک رشته توییت‌ها گفت که گندم که توسط 28 موتر باربری به افغانستان رسید، دیروز به مقام‌های افغان سپرده شد. خان در یک توییت دیگر خود تصویر را نشر کرده که در آن روز یکشنبه به ارسال 112 تن کمک طبی و مواد غذایی به افغانستان تعهد صورت گرفته است. پاکستان در حال از کمک با افغانستان خبر داده که روند انتقال 50,000 تن گندم هند به افغانستان آغاز شده و نخستین محموله آن روز شنبه به جلال آباد رسید. واشنگتن با 12 عضو ماموریت دیپلماتیک روسیه در ملل متحد دستور داد که ایالات متحده را ترک گویند. این افراد به فعالیت‌های استخباراتی و دست داشتن در اعمال تجسس متهم شدند. یک سخنگوی ماموریت آمریکا در ملل متحد گفت که این دیپلماتان روسی با دست داشتن در فعالیت‌های جاسوسی از امتیازات سکونت در آمریکا سوء استفاده کرده، اعمال منافی امنیت ملی آمریکا انجام دادند. دیپلماتان آمریکایی در مقر ملل متحد در نیویورک گفتند که اخراج این دیپلماتان روسی از چندین ماه به این سو زیر بررسی بود و این اقدام طبق موافقه ملل متحد و آمریکا که کشور میزبان این سازمان است صورت گرفته است. اما سفیر روسیه در ملل متحد واسیلی نبینز یا این اقدام واشنگتن را نقض جدی موافقتنامه ملل متحد و آمریکا عنوان کرده است. در یک خبر دیگر، رئیس جمهور ترکیه میگوید که حمله روسیه بر اوکراین غیر قابل پذیرش است، اما او تاکید میکند که بهایچیکی از این دو کشور روابطش را کاهش نخواهد داد. رجب طیب اردوغان روز دوشنبه در نشست کابینه ترکیه گفت که کشورش به عنوان عضو ناتو با تعهد با متحدان پابند خواهد بود و در عین حال نمیخواهد که به خاطر منافع ملیش منطقه را نادیده گیرد. اردوغان افزود که ترکیه با اوکراین و روسیه مرز مشترک دارد و روابط نزدیکش را با هر دو کشور حفظ می کند. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و فدراسیون فوتبال اروپا یوفا تیم ملی فوتبال روسیه و تمامی باشگاه های این کشور را از رقابت های بین المللی ممنوع کردند. در خبرنامه مشترک هر دو فدراسیون که دیروز نشر شد آمده که فوتبال برای همبستگی با مردم اوکراین متحدانه عمل می کند. همزمان با این محدودیت، تمویل تیم‌های فوتبال اروپا از سوی شرکت گازپروم روسیه لغو شده است. این اقدامات در واکنش به حمله روسیه بر اوکراین صورت گرفته است. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح وقت افغانستان است. می‌پردازیم به گزارش‌های تحولات مربوط به افغانستان. دیدبان حقوق بشر از وضع محدودیت تازه حکومت طالبان در مورد سفر زنان در افغانستان ابراز نگرانی می کند. هیدربار، مسئول امور زنان در این نهاد می گوید که با چنین اقدام طالبان، بانوان به زندانیان خانگی مبدل خواهند شد. حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که زنان و دختران نمی توانند بدون محرم شرعی به خارج از افغانستان سفر کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان حقوق بشر از وضع محدودیت بر سفر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. هیدربار، مسئول امور زنان در این نهاد، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که اقدام تازه حکومت طالبان نشان دهنده افزایش محدودیت بر زنان در افغانستان است.
مهم است به خاطر داشته باشیم که اگر آزادی و اجازه بیرون شدن از خانه را ندارید، نمی توانید در سایر مسائل حقوقی دخیل شوید، یعنی نمی توانید به کار، مکتب و خدمات سی دسترسی داشته باشید و از خشونت‌های داخلی مسئول بمانید. بنان خیلی هراسناک است که زنان در خانه‌هایشان به زندانی مبدل شدند.
حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که زنان پس از این بدون محرم شرعی نمی توانند به خارج از افغانستان سفر کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفت افغانهایی که بدون کدام عذر قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند جلوشان گرفته خواهد شد. این اقدام همزمان شده با دستور حکومت طالبان برای تلاشی خانه به خانه در کابل و برخی از ولایت ها. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که بازرسی خانه های مردم باید به صورت فوری متوقف شود. اندرس فون برانت توییت کرده که با وجود جنگ پوتین در اوکراین، اروپا عملکرد طالبان را تحت نظر دارد. مارکوس پوتزل سفیر غیر مقیم جرمنی برای افغانستان هم گفته که از دریافت گزارشات در مورد تلاشی خانه ها، ایجاد هراس و خشونت در برابر کسانی که جنایتکار خوانده می شوند نگران است. او در توییت روز دوشنبه گفت که این اقدام حکومت طالبان بیشتر مردم عادی را در افغانستان آسیب پذیر می کند. شمار از باشنده های کابل می گویند که حکومت طالبان تلاشی جدی خانه به خانه را در پایتخت به اجرا گذاشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که عملیات پاکسازی به منظور جلوگیری از فعالیت های تخریبی و جنایی در کابل آغاز شده است. با گفته مجاهد این عملیات علیه آدم ربایان، دزدان حرفه‌ای و گروه‌های جنایتکار به اجرا گذاشته شده است. اما شمار از اداره‌ها و دولت‌ها از ناپدید شدن شماره از زنان فعال در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها عملیات طالبان شاید مسئولیت زنان فعال را با خطر روبرو کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
گزارش از تحولات جنگ در اوکراین را نیز داریم، اما قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم، ولی قبل از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. در حالی که جنگ روسیه در اوکراین در سرخط اخبار جهان قرار دارد، جیروزالم پوست با نشر یک عکس از مقامات طالبان نوشته که آنها خواستار حل مسالمت آمیز این نزاع شدند. روزنامه می نویسد که حکومت طالبان در افغانستان با نشر یک اعلامیه در توییتر گفتند که وضعیت در اوکراین را از نزدیک دنبال می کنند، درباره تلفات ملکی ابراز نگرانی کرده از طرفین درگیر جنگ خواستار خیشتنداری شدند. جیروزالم پوست از قول عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان می نویسد که گفته است وضعیت از طریق گفتگو و راه های مسالمت آمیز حل شود. طالبان خواستار مسئولیت محصلان و مهاجران افغان در اوکراین نیز شدند. در این میان گلف توده به اقدامات امنیتی طالبان پرداخته می نویسد که آنها عملیات وسیع تلاشی خانه به خانه در کابل و شهرهای دیگر برا انداختند. روزنامه از قبل سخنگوی طالبان می نویسد که این عملیات برای جستجوی اسلحه و ردیابی مجرمان برا انداخته شده که در واقعات اخیر سرقت و اختطاف دست داشتند. روزنامه از قبل ذبیح الله مجاهد می نویسد که در این عملیات در کابل ده ها نفر از مجرمان، اختطافگران و قاچاقچیان دستگیر شدند. وایمی افزاید که در جریان این عملیات صدها میل اسلحه سبک و سنگین به شمول راکت اندازها و بمهای دستی ضبط شده است. گلف توده اما می افزاید که این عملیات بسیاری از کسانی را که با حکومت سابق ارتباط داشتند نگران ساخته است. در این اواخر برخی باشندگان کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی از نحوه اجرای این عملیات شکایت کردند. آنها گفتند که طالبان هنگام تالاشی وسایل خانه ها را از هم می پاشند و برخی اوقات ناگهانی وارد خانه می شوند. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از طالبان خواستار شد که تالاشی خانه ها را متوقف کنند. وان برند در توییت خود گفت که اتحادیه اروپا در کنار جنگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین طالبان را نیز زیر نظر دارد. اما برخی از ساکنان کابل از تالاشی خانه به خانه حمایت کرده گفتند که این عملیات برای تقویت امنیت مهم است. گفتگوی دیروز که در روز پنجم جنگ میان روسیه و اوکراین در سرحدات بلاروس میان طرفین برگزار شد بدون کدام پیشرفت آشکار خاتمه یافت. اما طرفین موافقه کردند که دور بعدی گفتگو را در نزدیکی سرحدات پولند برگزار میکنند. در این حال نیروهای روسیه فشار خود بر کیف پایتخت و خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین را افزایش دادند. هزاران نفر از افغانها هم در اوکراین بسر میبرند. همکارم فرشته نگاه با نوی یکی از افغانهایی که به رومانیا پناه برده گفتگو کرده است که با هم شنویم.
دیشب که از شهر عدیس حرکت کردم، بسیاری از هموطنهای ما شما و شهروندهای دیگه که بود همش سرگردان و سراسیمه بودن و در ترن بعض مردم از طریق ترن، بعض مردم از طریق موتر. دیگه چندین راه بود. من خودم شخصا به طرف رومانیا آمدم. پولند که به یک ذره بهترتر بود اگر به اون مسیر می رفتم، خود چون شهر لووف بسیار بیربار بود، ترن پیدا نمی شد، موترها هم بسیار در راه بیشتر از هزارها موتر اما مسیر حرکت کرده بودن، بیشتر از 25-26 ساعت در راه مانده بودن. من خودم شخصا از با فامیل حرکت کردم مسیر رومانیا را حدوداً 4 ساعت راه بود رسیدیم، اما پشت مرز بسیار بیربار بود، بیشتر از هزارها موتر پشت مرز بود.
وضعیت در خود عدیس چیگونه بود که وقت ترک کردی؟
قبل از اینکه ما حرکت کردیم دو ساعت سه ساعت پیشش یک دو انفجار شد. باز همون دلیل شد که ما باید حرکت کنیم، گفتیم وضعیت شهر خراب نشه. دیگه ما اومدیم طرف رومانیا.
در راه وضعیت مردم چه رقم است؟ میگن بسیار بیروبار است در مرزا.
وضعیت بسیار خراب است، خراب به این معنی که همه با اطفال خود کسی امکانات ترانسپورتی داشتن، کسی نداشتن، با سرویس ها و به شکل از اشکال خود رسانده بودن به مرز. دیگه آب و هوا کم سرد بود. از طرف اوکراینی ها در مرز کدام کمک نبود، اما ما طرف رومانیا که آمدیم در مرز رومانیا استقبال خوب کردن از مهاجرینی که به حساب ترک کرده بودن، از هر طرف که آمده بودن کمک ها بود، به ما ویزه داد، ویزه 3 ماه.
نوید یکی از افغانهایی بود که از اوکراین تازه به رومانیا پناهنده شده است. گزارش دیگری هم درباره اوضاع اوکراین داریم، ولی قبل از آن یک آگهی را می‌شنویم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با گذشت 6 روز از هجوم روسیه بر اوکراین، نمایندگان دو طرف برای نخستین بار گفتگوی رو در رو برگزار کردند. این نمایندگان پیش از آغاز دور دوم مذاکرات برای مشوره با رهبران کشورهای خود برگشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
منطقه مرزی میان اوکراین و بلاروس دیروز میزبان نماینده های روسیه و اوکراین بود. رسانه ها به نقل از میخایل پودولیک مشاور رئیس جمهور اوکراین گزارش دادند که گفته است دیدار نماینده های کشورش با هیئت روسیه پایان یافت و نماینده ها برای مشوره به کشورهایشان بازگشتند. دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که کیف در مذاکرات برای آتش بس فوری و خروج نیروهای روسیه از این کشور فشار می آورد. مذاکرات در حال برگزار شده که روسیه به خاطر تهاجم بر اوکراین با انتقاد شدید و تحریم‌های جدی غرب روبرو شده. از جانب دیگر، رئیس جمهور اوکراین خواهان عضویت فوری کشورش در اتحادیه اروپا شده است. ولادیمیر زلنسکی ابراز امیدواری کرده که این خواستش از سوی اتحادیه اروپا پذیرفته شود.
ما از اتحادیه اروپا می خواهیم که شمولیت فوری اوکراین را بر اساس پروسه ویژه و جدید بپذیرد. ما از تمامی شریکانی که با ما ایستادند سپاسگزاریم، اما هدف ما بودن به تمامی اروپایی هاست. مهمترین که با هم مساوی باشیم. فکر میکنم منصفانه است و مطمئن هستم که ما سزاوارش هستیم. مطمئنم که چنین اقدام ممکن است.
ساعت پس از درخواست زلنسکی، آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی گفت شمولیت در اتحادیه اروپا کار نیست که در چند ماه صورت گیرد، اما او تاکید کرد که اوکراین جزء از مجلس اروپا است. در حالی که جنگ اوکراین وارد ششمین روز شده، رئیس جمهور این کشور میگوید از آغاز تهاجم روسیه تا اکنون بیش از 4500 سرباز روسی کشته شدند، ادعایی که به صورت مستقلانه تایید نشده است. روسیه از جانب خود تنها گفته که نیروهایش در جریان عملیات نظامی تلفات دیدند، اما شمار آنها را اعلام نکرده است. رئیس جمهور اوکراین از نظامیان روسیه خواسته تا سلاحشان را بر زمین بگذارند و به کشورشان بازگردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در نتیجه تهاجم روسیه بر اوکراین که پس از جنگ دوم جهانی بزرگترین رویارویی نظامی در اروپا دانسته می شود، تا اکنون اضافه از 420 هزار تن از اوکراین بیجا شدند که اکثریتشان زنان و کودکان هستند.
با این گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین میرسیم به پروگرام هفتواره مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با استفاده فرصت پیش آمده و از طریق امواج رادیو آزادی در خدمت شما هستیم و یک شماره دیگر از مجله رادیویی را پیشکشتان می کنیم. زندگی به امید است و امید است که انسان را آرامش می دهد تا غم و غصه را فراموش کرده و با امید آینده بهتر از زندگیش لذت می برد. ما هم امیدواریم که شما شنونده های عزیز در امان خدا بوده و از جان جور هم برخوردار باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب از سوی ما بشنوید. یاد خیری از مختار مجید آوازخان محبوب افغان که هفته قبل جاودانه شد.
فدای چشم نمناک چوم یار، جگر خونی چرا خاک چوم یار.
داستان واقعی با عنوان فروش ناگزیری فرزند.
طفلم را فروختم چون 3 شب نان به میده ما نرسیده بود و من غیر خودم مسئول سیر کردن شکم 3 طفل دیگرم نیز بودم.
گپ و گفتی پیرامون زبان مادری و گزارش مفصلی پیرامون روز آن.
زبان مادری یعنی زبان نخست با اولین زبان یا زبانهایی گفته می شود که کودک سخن گفتن با آن را یاد می گیرد.
جالب ها در رسانه ها را هم برای شما تهیه کرده ایم و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. یکی از شاعران کلاسیک می گوید گر پیر 90 ساله بمیرد عجبی نیست، این ماتم سخت است که گویند جوان مرد. 2 ماه اخیر برای عرصه هنر افغانستان با از دست دادن شماری از هنرمندان که هر یکشان جهانی برای ما بودند مای خوبی نبود. همین هفته‌ای که گذشت هنرمند خوش صدا و عضو گروه باران مختار مجید را از دست دادیم. مختار پیر 90 ساله نبود، 58 ساله بود که به اساس حیات کنونی که عمر سال خوردگی بالاتر از 100 سال است جوان پختهی بود که 100 دریغ مرض نایلاج سرطان نگذاشت که به حیات خود ادامه دهد. همکارم جاوید فیضی به خاطر درگذشت علمناک وی یادنامه ای دارد که با هم می شنویم.
نامیارم گل پری دستارش کم شده دل بچی خوش میکنم دیدم اتاش در سری نامیارم گل پری دستارش کم شده
عاشق گلپری بنا کجا آباد برید. ما آمده ایم که پرپر برگردیم. جمله کوتاه اما با محتوا بود. از رهبین میرزا یا افسر رهبین، شاعر با نام کشور به خاطر درگذشت مختار مجید که هفته قبل از این جهان رخت بربست. محب مدرس، نویسنده و منتقد ادبی نوشت: خزان برگ دیگر از درخت پربار موسیقی افغان زمین را به یغما برد و جامعه هنری را با دوستان و خانواده داغدار ساخت. مرحوم مختار مجید هنرمندی بود که با عمر کوتاه خود با داشتن اخلاق نیکو، روش انسانی و محبت در قلبها را پیدا کرده بود که گواهی بر اخلاق شایسته وی بود. نگارگر، رسام چیره‌دست، حنیف شبگرد با شنیدن خبر درگذشت مختار مجید در فیسبوکش چنین نوشته: باز هم زانوی غم در بغل گرفتیم. هنرمندان و اعضای خانواده هنر موسیقی افغانستان پنجشنبه که گذشت در گلیم غم نشستند و از مرگ احمد مختار مجید، هنرمند موفق و پرآوازه خیش که از چندین سال به این سو دور از وطن به سر می برد، زانوی غم در بغل گرفتند. شبگرد می نویسد: و این خبر بر من که تقریبا همدوره زندگی زندیات در کابل بودم بیشتر تأثیر کرد که برای رفع این غم و اندو قلم، برس و رنگ را برداشتم تا تصویر این هنرمند عزیز را به نقاشی بگیرم و آرزو دارم خداوند منان مجید نازنین را مغفور و خاطر حزین خانواده محترمشان و دوستداران هنرش را آرام گرداند.
الا ای مهربان نازنینم، الا ای مهربان نازنینم، گل دستم بهار آستینم، دش و عاشقی ما را نترسان، من آتش پرچه کابل زمینم، من آتش پرچه کابل زمینم. نام یارم دل فریز دارش کنسی بریم.
داستان نویس با شهرت کشور حسین فخری می نگارد: خبر مرگ مختار مجید برایم غیر منتظره و تکان دهنده بود. هنرمندی که هنرش را برای این و آن نفروخت، جوانی که با همان آهنگ گلپریش زود گل کرد و به شهرت رسید. مختار مجید آواز داشت شاد و جوانه و شعرهای را می خواند و زمزمه می کرد صاف و بیغش که فضای خاصش را ایجاد می کرد و دلهای بسیار را شکار می کرد. او هنگام خواندن نه زور می زد، نه چیغ می کشید، نه چهرهش منقلب می شد، نه ادای استادی را داشت. خلاصه همان طوری بود که خود بود و فطرتش اجازه می داد و هنرش به معنای واقعی سهل ممتنع بود. خداوند ایشان را ببخشاید که وقت مردنش نبود. منتقد ادبی صبورالله سیاسنگ در صفحه فیسبوک خود این گونه نوشت: تب سوزانتر از سرطان استخوان، سخن تنها از یک تن و یک بار نیست. هنرمند به نام مختار مجید 44 سال پیش برای آوازخوانی بر رادیو رو آورد، سپس به تلویزیون را یافت و به گروه باران پیوست. چون آواز خوب داشت زود پرآوازه شد. کارمند وزارت امنیت دولتی بود. از افغانستان برآمد، راپورش پیش از خودش از راه دورخم به استخبارات تنظیم‌های جهادی رسیده بود. در 3 کشور پاکستان، هند، آمریکا 3 بار به زندان افتاد. سرطان استخوان به سراغش آمد و دیروز پریروز در بیمارستان جان سپرد. نجیبه خلیل گزارشگر صدای آمریکا چنین نوشته: مختار مجید هنرمند محبوب پس از یک مبارزه طولانی با سرطان در ایالت ویرجینیای آمریکا جان باخت. مختار یکی از آوازخوانان گروه شناخته شده باران بود. او حدود 50 آهنگ تهیه کرده بود. شماری از این آهنگ ها از ساخته های خود این هنرمند می باشد. مختار از لیسه غازی فارغ گردید و بعد از 3 سال تحصیل در پلی‌تکنیک کابل به پاکستان سفر کرد. او سپس برای مدت در پاکستان اقامت گزید و بعد به امریکا رفت. مختار با خانم و پسرش سهراب در شهر ویرجینیای امریکا زندگی می کرد. یادش گرامی باد و جایش بهشت برین.
فدای چشم نم ناک چشم یار، فدای چشم نم ناک چشم یار، جگر خونی چرا خاک چشم یار، جگر خونی چرا خاک چشم یار، نمیکشم نمیکشم دیگر جفای تو را، ندیدم ندیدم میرو وفای تو را، نمیکشم نمیکشم دیگر جفای تو را، ندیدم ندیدم میرو وفای تو را. شب تاریک ما تابم نیامد، شب تاریک ما تابم نیامد، نشستم تا سحر خوابم نیامد، نشستم تا سحر خوابم نیامد، نشستم تا دم صبح قیامت، نشستم تا دم صبح قیامت، قیامت آمد و یارم نیامد، قیامت آمد و یارم نیامد، فدای چشم نم ناک چشم یار، فدای چشم نم ناک چشم یار، جگر خونی چرا خاک چشم یار، جگر خونی چرا خاک چشم یار، نمیکشم نمیکشم دیگر جفای تو را، ندیدم ندیدم کمی وفای تو را، نمیکشم نمیکشم دیگر جفای تو را، ندیدم ندیدم.
یاد خیری بود از مختار مجید، آوازخوان محبوب افغانها که هفته قبل جاودانه شد. در این هفته داستانی داریم از بیان واقعیت‌ها و مشکلات هزاران مادر، مادرانی که در نبود شوهر با چه ناگزیری‌ها با چندین طفل قد نیم قد مجبور به فروش یکی از فرزندانش می‌شود. این داستان واقعی را بانو آرزو، یکی از داستان نویس‌های کشور، نوشته و دوست ما اصغر دولت آبادی از شهر مزار شریف فرستاده و خواهش نشر آن را نمودم.
طفلم را فروختم چون 3 شب نان به میده ما نرسیده بود و من غیر خودم مسئول سیر کردن شکم 3 طفل دیگرم نیست بودم. باید یکی را قربانی می کردم، یکی نه دوتا را، یکی طفلم و دیگر دلم را. با خود گفتم شاید گناه بزرگی کردم که مادر شدم و ازدواج کردم. حالا که از گرسنگی سرحدمان به مرگ رسیده و شوهرم نیز دیگر زنده نیست که دستم را بگیرد، باید طفلم را بفروشم. مگر چاره دیگر هم است؟ 2 ماهش بود و تازه به بویم عادت کرده بود، اما من در پستانهایم چیز نداشتم تا برایش بدهم. دیگر گرسنگی ما را به مرگ نزدیک می کرد. بدتر از همه این زمستان بود که از راه می رسید و من حیران بودم چگونه این زمستان را پشت سر بگذرانم. بناهن دخترم را به شفاخانه نزدیک شهرمان برده و اعلان فروش کردم. در همان روز اول یکی از خانم‌هایی که در شفاخانه آمده بود با قیمت 20,000 افغانی خواهان خریداریش شد. دلم تاب نمی گرفت. چی کار می کردم ای خدا؟ چگونه دلم را از شیرین طرز جانم بکنم؟ خدای من چی کنم؟ یک بار با خود گفتم بیا نفروشم، چی می شود؟ شاید گرسنه نمانیم. اما نه، بدون شک که بی پول بودم و گرسنه می ماندیم. این خانم خریدار نیز به پاهایم افتاد و خواستار دخترم شد و گفت من سال هاست که اولاد ندارم، تو را به خدا این دختر را به من بده، به خدا خوب بزرگش می کنم. آه کشیدم و با خود گفتم حرف نیست، دختر اول و آخرش فروش و دادن است، چی حالا چی شوهر کند؟ به مرور زمان از دلم خواهد رفت. بعد چند دقیقه زجر و پاره پاره کردنی دلم، دختر را به دستش دادم و پول را گرفتم. دلم را سنگ ساخته و از شفاخانه بیرون رفتم. اما پاهایم نمی خواست آن روز مرا به خاطر رسیدن به خانه یاری کند. خب، در کل گذشت و با این پول حدود 2 سال زندگی خوب داشتیم. غریبانه اما خوب. ولی دیگر هرگز ندانستم دخترم به کجا است، چی می کند، چی می خورد، هیچ را نمی دانستم. فکر می کردم می توانم فراموشش کنم، اما نتوانستم. 3 سال بعد در یکی از زلزله ها خانه کوچک من ویران شد و 2 تن از فرزندانم زیر سنگ به خشت های خانه گشت و مرد. دیگر من مانده بودم و یک پسرم. گرچه این سوزش های پیرم کرده بود، ولی باز هم گذران می کردم. سالها گذشت و پسرم بزرگ شد. به من گفت می خواهد به ایران به خاطر کار برود. من هم چون غریبی زیاد دیده بودم اجازه دادم برود. رفت و بعد 6 ماه احوالش آمد که پدری شده و دیگر بر نمی گردد. این خبر روح مرا از تنم جدا کرد، یعنی دیگر هیچ کس برایم نمانده است، یعنی تک و تنها شدم. اما چرا من باید این گونه بشوم؟ بعد 23 سال فقط من ماندم و من. اولادهایم همگی برباد فنا رفتن. این باعث شد عصبی شوم. یک روز که حالم در شهر بدتر شد بر روی خاکها افتادم. خبر نداشتم بر من چی می گذرد تا اینکه خودم را در شفاخانه بین دکتران دریافتم. دختری بود بین آن دکتران، نوکار در شفاخانه. بوی تنش، رفتارش خیلی برایم آشنا بود، ولی دیگر چیز از زندگانی یادم نمی آمد. 3 روز گذشت. راستش آرزوی مرگ می کردم. مادری که دیگر هیچ فرزند ندارد، زنی که هیچ خانه ندارد و آدمی که هیچ خانواده ندارد. سرم را گذاشتم و خوابیدم. احساس کردم دیگر پیر شدم. استخوانهایم درد می کرد. وقتی بیدار شدم خانم بالای سرم بود و گریه داشت. چشمم را باز کردم، به طرفش نگاه کردم. این خانم کی است؟ چقدر آشنا است؟ چرا برای من گریه می کند؟ گفتم خواهر تو کی هستی؟ چرا برایم گریه می کنی؟ اصلا من کی هستم؟ گفت زرین هستم. یادت هست؟ همان زنی که دخترت را برایش فروختی. شوک دیدم. دخترم؟ خدا جان، دخترم؟ با عجله برخواستم و گفتم کجاست دخترم؟ کجاست؟ گفتم کجاست؟ همان دختر نوکار که روز اول برایم آشنا بود دخترم بوده، جانم بوده. ای خدا شکر که دیدمش. او دور استاده و با چشمان پراشک و من نگاه میکرد. من کنان گفتم بیا پیشم، بیا جانم، بیا جان مادر. آمد، بغلش کردم و نازش دادم. دلم می خواست دست خانم زرین را ببوسم که دخترم را اینقدر خوب تربیه کرده. مدیونش بودم آخر. بعد چند لحظه قصه کردن همه ماجرا را برایشان گفتم. او هم تصمیم گرفت مرا با خودشان ببرد و با آنها زندگی کنم. این برای من خوب بود، لااقل با دخترم بودم. اما برای دخترم گفتم که من خالت هستم، مرا مادر نگو، زرین خانم مادرت است که چنین زحمت به تو کشیده و این گونه خوب تربیتت کرده. دوباره با خود گفتم مادر مادر است، نه به خاطر این که به دنیا می آورد، بلکه به خاطر این که فداکاری می کند و همه داشته هایش را فدا می کند. آه مادر چقدر نایاب است.
داستان واقعی با عنوان فروش ناگزیری فرزند را عفیفه ثاقب تقدیم نمود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
دوشنبه 21 فوریه که گذشت روز بین المللی زبان مادری بود. من به فیسبوک نوشتم خلقی که زبان دارد ملت دارد و خلقی که ملت دارد تیره و تبار دارد. زبان هویت است و وسیله تفهیم اهداف و از این رو به پارچه گوشتی که در ارائه زبان مساعدت می کند را نیز زبان می گویند. یونسکو در پوستری به مناسبت روز جهانی زبان مادری نوشت اجازه دهید رازهای من را به زبان مادری خود بیان کنیم. زبان مادری هویت انسان را تشکیل می دهد. با هم برای حفظ تنوع زبانی و فرهنگی تلاش کنیم. زبان مادری چیست و چه تعریفی دارد؟ این مسئله را از پوهنوال محمد عالم لبیب استاد دانشگاه کابل میشنویم که در صحبتی بر رادیو آزادی چنین بیان داشت.
زبان مادری یعنی زبان نخست با اولین زبان یا زبانهایی گفته می شود که کودک سخن گفتن با آن را یاد می گیرد یا آن را پیش از آغاز آموزش و تحصیلات فرا می گیرد. می توان گفت زبانی که فرد توانایی اندیشیدن و سخن گفتن با آن را همانند دیگر گویشوران آن زبان دارد زبان مادری او نامیده می شود. زبان مادری یک اصطلاح است و لزوماً به معنی زبانی که مادر انسان با آن سخن می گوید نیست. در برخی از کشورها اصطلاح زبان مادری بیشتر به زبان قومی فرد دلالت می کند تا زبان اول او. در افغانستان که کشور کثیرالمله است، در کنار زبانهای رسمی دولتی پشتو و فارسی دری زبانهای متعدد دیگری نیز وجود دارند. پژوهشگران وجود بیش از 30 زبان را در افغانستان برشمردند که از جمله آنها بعد از زبانهای پشتو و فارسی دری گویشوران زبانهای ترکی یعنی ازبکی و ترکمنی اکثریت را تشکیل می دهند. نظر به آمار رسمی که هیچگاه در افغانستان متکی به نفوس شماری دقیق و فراگیر نبوده است، شمار گویشوران زبانهای ازبکی و ترکمنی به 14 یا 15% بالا می گردند.
استاد لبیب که خود زبانشناس است و سیر تکاملی زبانهای کشور را تحقیق نموده به این باور است که در اواخر زمامداری محمد ظاهر شاه که دهه دموکراسیش می نامند، توجه به سایر زبانهای گویا محلی کشور آغاز شد و اینکه روند کاری در مورد این زبانها در پهلوی زبان پشتو و دری چگونه بوده و چه کارهایی صورت گرفته جانب قناعت گویشگران این زبانها بوده یا نه، این تفصیل را بر رادیو آزادی گفت.
پس از کودتای اپریل 1978 در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، آزادی نسبی فرهنگی به اقوام دیگر افغانستان داده شد که در نتیجه آن کتاب‌های درسی زبان و ادبیات ازبکی و ترکمنی برای مکاتب عمدتاً در ولایات شمال کشور تألیف و به تدریس پرداخته شد. در نهادهای علمی و فرهنگی کشور شعباتی برای زبان‌های ترکی یعنی ترکمنی و ازبکی افغانستان ایجاد کردید. در رادیو و تلویزیون ملی برنامه‌های خبری و فرهنگی هنری در این زبان‌ها به نشرات آغاز کرد. مجموعه‌های شعر و داستان و کتاب‌های دیگری از ادبیات کلاسیک این زبان‌ها نشر و تکثیر گردید. ولی با قدرت رسیدن مجاهدان در دهه 90 سده 20 و آغاز کشمکش‌های داخلی در کشور، همه فعالیت‌های فرهنگی و ادبی بار دیگر متوقف گردید. تا اینکه با تشکیل دولت پسادالبانی در سال 2001 و خصوص با تصویب قانون اساسی سال 2004 که در آن بر علاوه زبان‌های رسمی پشتو و دری زبان‌های دیگر به ویژه زبان‌های ترکمنی و ازبکی به عنوان زبان‌های رسمی سوم تسجیل گردیدند، این زبان‌ها از عرصه کاربرد گسترده‌تری برخوردار گشتند. از جمله کارکردهایی که در این راستا صورت گرفت میتوان موارد ذیل را نام برد: تألیف و چاپ کتب درسی برای دانش آموزان مکاتب از صنف اول تا دوازدهم لیسه ها، ایجاد و آغاز فعالیت گروه یا دپارتمنت های زبان و ادبیات ازبکی و نیز ترکمنی در دانشگاه کابل و دانشگاه های دولتی و نیز مؤسسات عالی تربیه معلم ولایات و برخی از ولسوالی های یعنی شهرستان های شمال کشور، نشر برنامه های خبری، فرهنگی و هنری در رادیو تلویزیون ملی کشور و برخی از رادیو و تلویزیون های خصوصی در این زبان ها، نشر کتاب های متعدد ادبی تاریخی و پژوهشی به این زبان ها، نشر جراید و مجلات هرچند وقفه ای، نوشته شدن لوح های ادارات و دکاکین در بسیاری از شهرها و شهرستان های ولایت شمال کشور به این زبان ها، تحصیل شمار کثیری از جوانان هم از دختران و پسران در زبان مادری و نیل آنان به کسب درجه های لسانس، ماستری و دکترا در این رشته.
دکتر سعید عظیمی، محقق و جغرافیادان کشور ما، انگیزه و عامل گزینش روز تاریخی بین المللی برای زبان مادری از سوی یونسکو را با تفصیل نوشته که ما در اینجا مختصری از آن را می آوریم. دکتر سعید عظیمی می نویسد: نامگذاری این روز از سبب مبارزات مردم بنگلادش در دهه 1950 میلادی به خاطر رسمیت دادن به زبان بنگالی صورت گرفت. پس از استقلال هندوستان و پاکستان از انگلستان، پاکستان دو بخش، پاکستان غربی یا پاکستان کنونی و پاکستان شرقی یا بنگلادش کنونی را شامل می شد. پاکستان زبان اردو را زبان رسمی اعلان نمود، در حالی که در پاکستان شرقی اکثریت به زبان بنگالی حرف می زدن. اعلان رسمیت زبان اردو منجر به اعتراضات گسترده در پاکستان شرقی گردید. این اعتراضات نادیده گرفته شد و برگزاری اعتراضات غیر قانونی اعلان گردید. در 21 فوریه 1952 اعتراضات برای رسمی گردیدن زبان بنگالی در پاکستان شرقی در شهر داکا از سوی دولت سرکوب گردید. شمار زیادی کشته شدند و صدها تن نیز زخم برداشتند. نامگذاری روزی به نام زبان مادری از سوی دو تن بنگلادشی به نام‌های رفیق الاسلام و عبدالسلام طی نامه‌ای به کوفی آنان در 9 جنوری 1998 پیشنهاد گردید تا قدم‌هایی را برای جلوگیری از انقراض زبان‌ها بردارد و روزی را به نام روز جهانی زبان مادری اعلان نماید. آنها 21 فوریه را به خاطر قتل عام تظاهر کنندگان سال 1952 در داکا پیشنهاد نمودند. همین پیشنهاد به پارلمان بنگلادش نیز ارائه شد و شیخ حسینه و نخست وزیر وقت بنگلادش تصویب پارلمان را به ملل متحد ارجاع نمود و روز جهانی زبان مادری در بنگلادش رخصتی عمومی اعلان شد و در سال 1999 میلادی 21 فوریه از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری اعلان گردید و سال 2000 به این سو همه ساله در سراسر جهان تجلیل می گردد. شعار امسال روز جهانی زبان مادری استفاده از فناوری برای یادگیری چند زبانه، چالش ها و فرصت ها می باشد. خب، از روز زبان مادری که جهانی شدن آن را ما اتبای افغانستان هم تجلیل می کنیم و اما حال و احوال زبان مادری در کشور ما در چه سطحی قرار دارد؟ آیا به سایر زبانهایی که در ردیف زبانهای رسمی و دولتی کشور کدام توجه به خصوصی در دههای اخیر صورت گرفته؟ همکارم با انسجام یک پکیج با تفصیل به آن پرداخته که تا حدودی پاسخ و کوتاهی به این پرسش میتواند باشد. این پکیج معلوماتی را با هم میشنویم.
در ماده 43 قانون اساسی نظام پیشین افغانستان آمده است که دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در سراسر افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان مادری را در مناطقی که با آنها تکلم میکنند فراهم کند. در ماده 16 همین قانون همچنان آمده است که علاوه بر پشتو و دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، پامیری و دیگر زبان‌های رایج، پشتو و دری زبان رسمی دولت هستند، اما در مناطقی که مردم آن به زبان مادریشان تکلم می‌کنند، آن زبان سوم آن منطقه است. اما انتقادها بر اینند که در 20 سال گذشته این دو ماده قانون اساسی چنان که باید عملی نشدند.
تازه مکتب شروع کرده بودم.
سپنا باشنده نورستان است. او مکتب را در لیسه نسمان نورستان به پایان رسانیده است. سپنا میگوید هنگامی که مکتب را آغاز کرد با زبان پارسی دری صحبت نمیتوانست و از همین رو آموزش برای او دشوار شده بود، اما با گذشت سالها اکنون میتواند با این زبان گپ بزند.
من مکتب در نورستان خلاص کردم. یادم از وقتی تازه مکتب شروع کرده بودم دری درست نمیفهمیدم، چون در خانه به زبان نورستانی گپ می زدیم. درس خواندن به زبان دری برام بسیار مشکل بود، اما آهسته آهسته یاد گرفتم. خیلی سخت بود برام. من فکر میکنم که باید به هر کس به زبان مادری درس داده شد.
اما این چالش تنها فراراه باشندگان نورستان نیست. عنایت الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین که مهمترین و بلند رتبه ترین مقام ازبک زبان در حکومت گذشته شناخته می شود، می گوید که حکومت پیشین برای پیشرفت و بهتر شدن زبانهای دیگر افغانستان تلاش لازم را نکرده بود. آقای فرهمند می گوید که بارها پیشنهاد شده بود که برای احیای زبان ازبکی و دیگر زبانهای سوم یک مرکز در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شود، اما برای عملی شدن این پیشنهاد هیچ کاری صورت نگرفت. آقای فرهمند بر رادیو آزادی گفت
قانون اساسی گفته شده که به خاطر انکشاف زبانها دولت یک مقرره یا یک قانون جدید را تصویب میکنند. متاسفانه 20 سال از تصویب قانون اساسی گذشت، ولی اونم قانونی که به خاطر انکشاف زبانهای رسمی سوم تصویب و تصویب نشد. خب به خاطر انکشافش هیچگاه در هیچ مکتبی در کل در سیاست یا پالیسی وزارت معارف یک ساعت درسی شامل در چیز گنجانیده نشد و ساعت درسی مکاتب گنجانیده نشد.
هرچند نظام پیشین افغانستان 29 میزان را به نام زبان ازبکی نامیده بود، اما عزیز الله آرال نویسنده زبان ازبکی میگوید که حکومت پیشین برای تطبیق همه زبانهای مادری کاری نکرد.
در حیثیت ترویج هر زبان در قدم اول دولت مسئولیت داره و همزمان با او دانشمندان زبانشناسا هم به نوبه خود در این سه مکلفیت می داشته باشند. ولی در افغانستان در این سه نه زبان ازبکی و نه دیگر زبانها آنچنانی که لازم بود و ضرور بود در 20 سال گذشته کار انجام نشد، با وجودی که شرایط مساعد بود، ولی از شرایط مساعد قابل توجه استفاده صورت نگرفت.
این انتقادها در حال مطرح می شوند که مسئولان پیشین وزارت معارف نظام پیشین گفته بودند که کارهای عملی را برای فراهم کردن زمینه آموزش به زبان مادری در مکتبها آغاز کردند و در برخی از مکتبها این عملی نیست شده است. محمد ابراهیم شینواری، معین تدریسی این وزارت، به رادیو آزادی گفته بود که کار آموزش معلمان به زبانهای سوم جریان دارد، زیرا این حق قانونی کودکان است و باید هیچ کودکی از آن محروم نشود. همزمان با این، محمد زمان کلمانی، نویسنده و روزنامه‌نگار زبان پشه‌ای، میگوید نه تنها این که برای پیشرفت زبان پشه‌ای هیچ کاری صورت نگرفته است، بل تلاش شده است که زبان پشه‌ای زیر اثر زبانهای دیگر بیاید.
با مرور وقت این زبان امو ساحه خود از دست داده، یک تعدادشان به طرف عمق دره های کوهستانات رفتن و یک تعداد دیگهشان به زبان های فارسی و پشتو گشتن که به این زبان ها به اصطلاح فعلا تکلم میکنن و بعضی قریه ها یا تعداد بسیار کمه در بعضی جا ماندن، چون زبان پشه‌ای زبانی است که فعلا در اقلیت هست و یک تعداد محدود مردم مثلا کوشش میکنه که پشه‌ای رو یاد بگیره، اما اوقدر ضرورت و مجبوریت ندارن. ما که بتانیم همین زبان خود در بین پشه‌ای زبان ها نگاه کنیم، این بسیار کلان گپ است.
بر بنیاد یافته های آکادمی علوم افغانستان، نزدیک به 55 قوم در افغانستان زندگی می کنند. عاطفه نورستانی، عضو علمی مرکز زبان و ادبیات آکادمی علوم افغانستان، به رادیو آزادی گفته بود که درباره شمار دقیق زبان ها در افغانستان تحقیقات دقیق صورت نگرفته است و به گفته او احتمال دارد افغانستان دارای بیشتر از 30 زبان بزرگ و کوچک باشد. اما به باور نویسندگان، در 20 سال گذشته به زبان های پشتو و پارسی دری کارهای زیادی شده است. نویسنده و شاعر زبان و ادبیات پشتو علمگل سحر میگوید که در 20 سال گذشته به زبان پشتو توجه لازم شده است، اما این توجه از سوی مردم، نهادها و اداره های بین المللی فرهنگی بوده است.
مجبت کار شویده
به زبان کار شده و بیشتر از سوی برخی اداره های فرهنگی و رسانه ها بوده، اما از سوی دولت کارهای قابل توجه و کارهای نشده است که بتوان از آن یادآوری کرد.
شاعر، نویسنده و خبرنگار زبان پارسی دری مجیب مهرداد میگوید که
در 20 سال گذشته زبان فارسی تانسته گام های بسیار خوبی را در مسیر تکامل خودش توسط نسل جدیدی از شاعران، نویسندگان، خبرنگاران و پژوهشگران بردارد.
اکنون نگرانی ها این است که با آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، طرح و برنامه این حکومت برای زبانهای سوم و آموزش به زبان مادری چیست؟ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که
اسلامی مرد
امارت اسلامی خانه مشترک همه افغان هاست، گوینده هر زبان به ما محترم است. انشالله در سطح عالی برای زبانهای کشور پروگرام و برنامه های خواهد بود.
آقای مجاهد گفت که حکومت طالبان می کشد زمینه آموزش به زبان مادری را برای همه افغانان فراهم کند.
مجله فرهنگی آزادی،
این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گزارش مفصلی بود پیرامون روز زبان مادری. در این هفته دو جالب داریم. اولی از یاد نوشته ژورنالیست آزاد برشنا نظری در کانادا در مورد کتاب جدید یک ژورنالیست کانادایی، و دومی با عنوان رها کردن و یا آزاد گذاشتن از صفحه استاد اسدالله ضیا رئیس مؤسسه تحصیلات عالی تاج در بلخ. نخست نوشته ژورنالیست کانادایی. برشنا نظری می نویسد ژورنالیست ژاپنی الاصل کانادایی که مخفیانه به عنوان یک افغان با گروهی از مهاجرین راه های دشوار گذر را پیموده و به اروپا رفته بود کتاب جدید خود را منتشر کرد. ماتیو اکینز یا نام مستعار حبیب تن به سفر پرخطر داده بود تا کتابی در مورد مشقات مهاجرت افغانها به اروپا بنویسد. او که زبان دری فارسی را با راحتی صحبت می کند با یک دوست خود به اسم عمر از راه های خشکه و بحر به اروپا رفته و تجربه های سفر را در کتاب زیر عنوان برهنه از آب نمی ترسد تحریر کرده است. جالب است که او پس از رسیدن به اروپا دوباره به افغانستان برگشته و یک ماه اخیر سقوط کابل و موج مهاجرت های تازه را نیز شاهد بود و از آن نیز با جزئیات یادآوری کرده است. هنر رها کردن یا آزاد گذاشتن به موقع را بیاموزیم. استاد اسدالله ضیا از کتاب کده چنین نقل می کند: پسرانتان را رها کنید، اولویت او باید همسرش باشد. دخترتان را رها کنید، اولویت او باید همسرش باشد. نواسه ها شیرین هستند، اما آنها را رها کنید تا پیش پدر و مادر خودشان بزرگ شوند. قرار نیست آنها نقش فرزند شما را بازی کنند. اگر مدام در محل کارتان تحقیر می شوید یا شما را نمی خواهند یا آن را دوست ندارید، آن را رها کنید. لباس هایی که مدتی است نمی پوشید را رها کنید و به کسی هدیه بدهید. کینه خواهر و برادر را رها کنید. در شرایط ناگوار آنها به داد شما خواهند رسید. باورهای غلط را رها کنید تا جایی برای افکار خوب و ایده‌های خوب باز شود. کسی که دوست دارید را رها کنید تا آزادانه در کنار شما بماند. چسبیدن مدام شما به کسی یا چیزی که دوستش دارید شما و رابطه ایتان را از بین خواهد برد. روز خوب داشته باشید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. ایام به کامتان باد و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.